بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة الطاهرة فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطی الرحمه و امامی الهدى الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا با قرآن و مسجد و اسلام و احکام دین انس دارند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 361 از حکم نهج البلاغه از آینده خبر میدند. شاید بخشیش مربوط به همین زمان ما باشه. فرمودند یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیه من القرآن الا رسمه. یه زمانی بر مردم بیاد که به جا نماند در میان ایشان از قرآن مگر نشانه ای. یه نشانه ای از قرآن هست. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام نامی فقط باقی میمونه. و مساجد دوم یوم اذن عامره من البنا و خراب من الهدا. مسجدها در اون زمان از جهت ساختمون آباده، خوش قیافه می سازن، خوش بنا می سازن، اما از جهت رستگاری و هدایت مردم آبادانی نداره. سکانه ها و اماره ها شر و اهل الارض، ساکنان و آباد کنندگان در که مربوط به این مساجد هستن بدترین مردم روی زمینن. این بس ادامه داره، من فقط این قسمت رو بگم. اینجا که فرمودن سکانها و امارها ساکنان و آباد کنندگانش بدترین مردم هستن، منظور نمازگزارا نیست، بلکه کسانی هستن که حضرت قبلن راجع به اونها فرموده که دو گروه هستن که بدترین مردم در نزد خدا هستن. یه گروه قاریانی که بد عمل میکنن، برخلاف اون چیزی که از قرآن میخونن عمل میکنن. قاری قرآن هست اما عامل به قرآن نیست. یکی اوه که اینها در مساجد بزن میان و رهبرانی که هدایت درستی رو ندارن و هدایت کننده به سمت، یعنی افراد رو به سمت صلاح هدایت نمی کنن بلکه گمراه می کنن. چون اینها میشن ریشه فتنه، ریشه فساد، ریشه ظلم که توضیح داره. این مقدار اینجا باشه، دوبت بعد ادامهش رو خواهم گفت. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیشتر بگرداند. صلواتی ختم. قبل از هر چیز باید از بذل عنایت و محبتی که رهبر معظم انقلاب به مردم استان البرز به خاطر فرصتی که اختصاص دادن تا محضرشون جهت گزارش کنگره 5580 شهید استان برسیم، تشکر و قدردانی کنم. جلسه فاخر و نورانی بود و بیانات بسیار مهم و ارزشمند ایشون فقط تشکر از زحمات عوامل کارگزار کنگره نبود. هم هشدار فرهنگی دادند، که مواظب باشید کارهای بی اثر و صرفاً کلیشه و نمایشی نداشته باشید، بلکه از کنگره به عنوان وسیله برای انتقال انگیزه ها و ارزش ها و منطق فکری شهیدان به نسل‌های بعد استفاده کنید، و هم به خاطر وجود ظرفیت های بالای نسل جوان امید اجتماعی دادند. این رو که من اینجا عرض میکنم میخوام توجه شما رو هم به این نکته داده باشم که به بیانات ایشون سطحی نگاه نکنید. یه جلسه بود و نشستند و گفتند و رفتن. نه، این کلمات باید تبیین بشه، توضیح داده بشه. هم هویت ساز بود، هم امیدبخش بود و نکات مهمی بیان کردن. هم به خاطر یه مطلب تأکید کردن که کمکاری در تبیین درست و جذاب ارزش هاست و الا جوانان امروز ضعفی ندارن. خیلی نکته مهمیه، چون تونستن در برابر همه حجمه ها هویت دینی خودشون رو حفظ بکنن. پس کمکاری جای دیگری است. بر اعتماد به جوانان هم تأکید کردن. دوباره حضرت آقا به یکی از زیربنایی ترین مسائل امروز کشور که چگونه باید هویت دینی و انقلاب در نسل جوان ادامه پیدا بکنه اشاره کرده در همین جلسه. بیانات ایشون کاملا هویت ساز و برای مسئولان و نهادهای فرهنگی و فعالان در این عرصه راهبردی بود. اگر کسی نگاه بکنه به این پیام، پر است محتوا. اشاره داشتن وقتی ابزارهای پیشرفته رسانه‌ای با ترفندهای مختلف و جنگ شناختی تفاوت نسلی به وجود آورده، باید روش‌ها را عوض کرد. با هنرمندی و خلاقانه فعالیت‌های اثرگذار خلق کرد و صریحاً از بعضی از دستگاه‌های فرهنگی که جدیت لازم رو در انتقال مفاهیم ارزش‌های دفاع مقدس ندارن گلگی کردن. صریح گفتن یه عده‌ای هم کمکاری دارن. یکی از بخش‌های مهم بیانات ایشون هم این بود که باید به نگاه به استان البرز و وجود اقوام و جمعیت‌های مختلف ساکن در استان به عنوان فرصت ملی باشه. نگاه اینگونه باید باشه که میتونه انتقال دهنده فرهنگ و مسائل مختلف، به خصوص حالا همین ارزش‌های و دستاوردهای کنگره و پیام شهدا به استان‌های دیگه باشه. مطالب پیام مهمه. قصد داشتم تمام خطبه رو به این پیام بپردازم، اما چون مسائل دیگری رو هم باید مطرح کنم ازش عبور میکنم. دوستان کار ویژه‌ای انجام دادن. کنگره رویداد مهم فرهنگی استان در این روزهاست. اینجا باید تشکر کنم از همه عواملی که مخلصانه و جانانه برای خدا به جهت رساندن پیام شهدا 21 ماه تلاش شبانه روزی کردند در بخش‌های مختلف در سراسر استان. اجلاس‌های متعدد، جلسات متعدد. میتونم بگم بخش مهمی از بیانات حضرت آقا در این کنگره عملیاتی شده. هم فیلم‌ها دیدنی است، هم کتاب‌ها خواندنی است. رویکرد کنگره رو که کودک و نوجوان و جوان بود و همه تولیدات با این رویکرد انجام شد و تهیه شد و تلاش شد در مخاطب انگیزه ایجاد بکنه و ارزش‌های شهدایی و انقلابی رو دنبال بکنه و اجلاسیه پایانی شروع کار اصلی کنگره است رو بنده خدمت ایشون عرض کردم. و آمار ریز رو هم فرمانده محترم سپاه بیان کردند و استاندار بزرگوار هم فرصت‌های استان رو خدمت ایشون ارائه کرد. دوستان حتما این شبها که اجلاسیه پایانی برای اقشار مختلف به نمایش گذاشته میشد رو ببینید. بسیار کار تبیینی و زیبایی ساخته شده به نام راهبندان. دیدنی است، یک پلی بکی است از انقلاب و مسائلی که برای ما دشمنان به وجود آوردن. این رو شما نگاه بکنید اثرگذار خواهد بود. با دیدن این جلسه شما از سازندگانش تشکر کنید. خود دیدن تشکره. عزیزان هم اگر در شهر برنامه‌های تدارک دیدند که همزمان با کنگره است، به نظرم میرسه که بعد اون برنامه‌ها تعطیل بشه و برای وقت دیگری گذاشته بشه. بعضی برنامه‌ها رو همزمان با ساعت کنگره می‌گیرن. این 10 روز رو تعطیل کنن. ضمناً من در اون جلسه به حضرت آقا عرض کردم که دوستان البرز که به من میرسن اسمشون رو میگن آقا با این اسم به آقا سلام برسون. منم مقدورم نیست اسم همه رو بگم، اما از طرف استان البرز به شما سلام عرض میکنم که ایشون هم فرمودن سلام بنده رو به اهالی کرج استان البرز برسانید، که اینجا من سلام ایشون رو عرض میکنم خدمت شما. و البته در پایان اون جلسه هم خود ایشون سلام رو رسوندن. صلواتی ختم کنید. این هفته از ماه دی ولادت امام باقر و شهادت امام هادی و ولادت حضرت عیسی مسیح سلام الله علیهم هست که به هر سه یه اشاره مختصری داشته باشه. خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. قرآن و اطرت کم خطرترین دشمن رو دشمنی میدونن که دشمنی خودش رو آشکار کرده. کدوم دشمن دشمنیش کم خطره؟ اومده گفته من دشمنتم. او حنال اعدا کیدن من از هر عداوته، کسی که ابراز کرده. بدترین و شریرترین دشمن رو هم ابعدهم غورن و اخفاهم مکیدتن. بدترین و شریرترین دشمنی ها هم مال اون کسیست که حیله هاش رو پنهان کرده. لذا خدای تعالی در آیه 82 از سوره مبارکه مائده فرمود لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو. شما بدترین و شدیدترین دشمنی ها رو برای کسانی که اهل ایمان هستن بخوای پیدا بکنی در عالم کیه؟ الیهود، یهودی ها هستن. برای اهل ایمان یهود با اسلام خیلی شدید دشمنی داره. پس نفوذش و توطئه های پنهانی این جریان منحوس بر علیه اسلام همیشه زیاده. این توطئه ها در طول دوران امامت اهل بیت به صور مختلف خودش رو نشون داده. به عنوان نمونه عده از احبار یهود به ظاهر مسلمون شدن، عده دیگه شدن مسلمون نشدن. در بین مسلمین پراکنده شده بودند و مسائل مختلف اعتقادی و فکری و فرهنگی رو تحت تأثیر خودشون قرار میدادن. هی حرف میزدن، جلسه میذاشتن. بعد یکی از کارهای مهمشون جعل حدیث بود. احادیثی رو جعل میکردن نسبت به زندگی انبیاء گذشته، تفسیر قرآن، مباحث اعتقادی، کلامی، فقهی، بعدم پخش میکردن. اینا رو معروف شد به اسرائیلیات. الان هم در کتب هست، میگن بابا این اسرائیلیاته، یعنی مطالبی که هیچ سندی نداره ولی پخش کننده این حرفا یهودن. بحث خودشو داره، من مواردش زیاده، حالا شاید یه نمونهشو براتون بگم. یکی از جلوه های مبارزاتی 20 ساله امام باقر علیه السلام و بعدش ائمه دیگه تکذیب همین اسرائیلیات بود. احادیث جعلی رو مطرح میکردن، بعد تنزیه میکردن، میگفتن اینا دروغه، اینجاش باطله، اینجاش خرابه. روایت معروف رسول خدا که از فریقین نقش شده رو همه شنیدید، که به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن ای جابر به زودی فرزندم محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رو که در تورات این نکتش، ای جابر به زودی امام فرزندم رو که در تورات معروف به باقرس را ملاقات خواهی کرد، هر وقت او را ملاقات کردی سلام من رو به او برسون. نکته که باید دقت کرد این است که شهرت حضرت در تورات باقره، باقر. به نظر میرسه که شاید دلیل این که خدای متعال 3000 سال قبل از زمان حضرت به بنی اسرائیل وعده ظهور امام باقر رو داده این باشد که امام باقر علیه السلام با این اشرار و کیدهایی که داشتند و دارند و بخشی از اون مخفی بود مبارزه میکنه. کالا باز اینجا بحثایی داره، فقط خواستم یه اشاره بکنم که یکی از مبارزات امام باقر در طول 20 ساله امامتشون مبارزه با همین اسرائیلیات بود. امروز هم جهان از کید این موجودات پست و لعین در امان نیست. این روزها چه کودکانی که از سرما در غزه یخ نمیزنند، برای اینکه احساسات دنیا رو متوجه خودشون بکنند و فکر جهان رو از غزه منصرف بکنند، برای خودشون ترحم گدایی میکنند. این کشتار رو در استرالیا راه انداختن که شنیدید، و بعد جنجال رسانه‌ای درست کردند. اساساً در دستور عملهایی که به اونها دیکته شده یکی همینه، و بعد که در بنبست‌های سیاسی وقتی قرار گرفتید از اینجور عملیات، از اینجور کارها بکنید. امروز رژیم منحوس کودک‌کش بدترین حالت خودش رو داره، هم در غزه شکست خورده و بدتر از او در جنگ 12 روزه از ایران شکست خورده. بیانیه‌های جهانی هم پشت سر هم بر علیه او صادر میشه. بعد هم به دروغ این جریان رو آمد به ایران نسبت داد. چرا نسبت داد به ایران؟ چون میدانه ایران رسما دشمن اوست در افکار عمومی، برای همین میخواد خودش رو نجات بده. به علاوه این که تهدید بر علیه ایران بعد از جنگ 12 روزه رو میخواد زنده نگه داره و میتوانه از این طریق باز از غرب مطالبه وجوهی داشته باشه و برای خودش درآمدی رو کسب بکنه. همه اتهاماتی که به ایران زده در این رابطه دروغ و کذب محض، فقط برای زنده کردن خودش و ترحم، ایجاد ترحم به نفع خودش است. البته ایران در مبارزه با اسرائیل کوتاه نمیاد و تا روز موعود شعارش رو با قدرت بر علیه او تکرار میکنه. نمونه های اسرائیلیات رو من بعد در یه نوبتی براتون بگم، خیلی بعضیش جالبه و واقعا خنده داره. یه نمونه اش هست در تو حفل عقول از امام باقر علیه السلام روایتی رو نقل کرده که حضرت فرمودند خداوند به جهت ارتکاب گناهان شخص، خوب دقت کنید، شخص مرتکب گناه میشه، کیفرهایی رو در جسم و جان او قرار میده. یه دفعه میدید دارید راه میرید، یه شاخه میخوره به گوشه چشتون، یه دستتون زخمی میشه، این کیفر همون گناهه. مانند سختی زندگی، سستی در عبادت، دوست داره عبادت بکنه حال نداره، این مال بعضی از گناهانیه که در روز انجام داده. ولی هیچ کیفری بزرگتر از قساوت قلب نیست. این روایت امام باقر. این رو عرض کردم برای چی؟ که بگم در حال نزدیک شدن به ماه رجب المرجب هستیم. البته یادداشت کرده بودم که یه دونه از اون اسرائیلیات رو بگم، ولی چون وقت میگذره در نوبت دیگه. اما این روایت رو برای این عرض میکنم. داریم به ماه رجب نزدیک میشیم، ماه پرعظمتی که سالهای گذشته من مطالبی راجع به بزرگی این ماه، ملک دایی و امثال اینها عرض کردم. ماه استغفاره، یعنی ذکر غالب در این ماه استغفاره. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، هر ذکر. چند هفته قبل هم عرض کردم یکی از کارهایی که باعث میشه خدای تعالی رحم کنه و نزولات آسمانی داشته باشه استغفاره. فصل معنویت و بندگی با 3 ماه رجب المکرم و شعبان المعظم و رمضان المبارک در پیش روست. ماه رجب الخیر فرصت خوبیه تا خودمون رو از بیحالی و کسلی با ذکر استغفار خارج کنیم، نشاط معنوی رو در خودمون به وجود بیاریم. به سرعت این ماه هم میگذره، چون بیشتر اوقات به بیان حضرت سستی و بیحالی در عبادت از عقوبت‌های الهیه که باید با استغفار جبران کنیم. من حلول ماه رجب رو پیشا پیش به همه شما تبریک عرض میکنم، اما از استغفار و روزهایی که در پیش هست غافل نباشیم. اگر خرابکاری هست از خود ماست، با این روزها و اعمالش جبرانش کنیم. امام هادی علیه السلام به ما یاد داد به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. امام هادی از زیارت جامعه است، به موالات شما ما یاد گرفتیم باید چی کار کنیم. اون چیزی که باعث فساد میشه در دینمون، دنیامون، آخرتمون، اونها رو کنار بگذاریم. در طول مدت 34 سال امامت، امام هادی با بنیانگذاران نهلهای اعتقادی و مذاهب گوناگون در جهان اسلام مواجه بود. یکی از اون گروه هایی که امام هادی باشون مبارزه کرد همین سلفیگری ها بودن، سلفیگری ها، سلفی ها که از عقل برای فهم آیات و روایات استفاده نمی کردن، ناپسند می شمردن، به روایات ضعیف استناد می کردن، خشونت طلبی داشتن، تفرق افکنی و خرافه گرایی و امثال اینها رو رواج می دادن که بخشی از اینها رو خود شما هم در این سالها به چشم خودتون دیدید. لذا یکی از کارهای مهم امام هادی این بود، مبارزه و خونساسازی افکار این گروه در جامعه و سیاست از اسلام، اسلام نام. یه نمونه براتون بگم، یه صلوات بفرستیم. مثلا رواج میدادن فلان روز نحسه، دیدید تو جامعه ما هم هست، فلان روز نحس. در توعف اللغول این رو نقل میکنه، یکی از اصحاب مشهور امام هادی به نام حسن ابن سعید، حسن ابن سعید احوازی برادر حسین ابن سعید معروف، میگه قصد کردم بیام دیدن امام. همین که میرفتم تو را خوردم زمین، به سختی خوردم زمین، انگشتم ضربه دید، خیلی آسیب دیدم. بلند شدم و بعد از این برخورد اومدم که حرکت کنم بیام باز به سمت آقا، یه سواره‌ای که داشت رد میشد یه تنه به من زد، شانه هم آسیب دید. دیگه اومدم نزدیکتر دیدم ازدحام جمعیت، اومدم از وسط جمعیت عبور بکنم، تو شلوغی گیر کردن، لباس من پاره شد، زمین خوردم، انگشتم آسیب دید، کتفم آسیب دید، لباس من پاره شد. همین دیگه عصبانی شدم، گفتم ای روزگار بد، خداوند من رو از شر تو حفظ کنه، عجب روز بدی هست. آمدم و خدمت امام رسیدم، امام هادی. حضرت گلای من به من فرمودن ای حسن، تو هم که نزد ما رفت و آمد داری، گناه خود رو به گردن چیزی میاندازی که گناهی ندارد. مگر روزها چه گناهی دارن که وقتی جزای کردار خود را میبینید، این نکته، آنها را شوم پنداشته و به آنها بد میگویید، برای روزها هیچ تأثیری در فرمان و حکم خدا قائل نشو. خلاصه باید با استغفار کمیای خودمون رو جبران کنیم انشالله. یک نکته دیگم عرض بکنم و پایان. البته قصد داشتم این روزها راجع به سند ملی آمریکا مطالبی رو بگم، اما به همین اکتفا میکنم. سند امنیت ملی 2025 آمریکا که هر سال چاپ میشه و نکاتی درش وجود داره، اگر خوب به این سند نگاه کنید، اون بخشش که چاپ شده، به این نتیجه میرسید که روح این سند میگه آمریکا دیگه خودش رو ابرقدرت نمیدونه، خودش داره اقرار میکنه و دست از رهبری خودخوانده جهان برداشته، قبول کرده که از داخل ضعیف شده. یقیناً همینطوره، ضعیف شده، اما اینکه خودش هم به پذیره مهمه. شما فقط آمار بی خانمانهای آمریکا رو دنبال کنید، اسپانیایی‌ها، آمریکایی‌های لاتین تا تبار، سرخپوستان آمریکایی، بومیان آلاسکا، سیاه‌پوستان آمریکایی بخش زیادی از جمعیت بی‌خانمان‌ها رو در آمریکا تشکیل میدن. بعد بودجه‌های گزاف و کلان کشورشون رو هزینه میکنن برای جنگ افروزی در سراسر دنیا. حالا یه وقتی کسی بهشون حمله کرده بود، یه کاری شده بود، نه، جنگ افروزی. به زودی از منطقه غرب آسیا هم به آرامی فاصله میگیرند و رها میکنند تا خودشون رو حفظ بکنند. البته به خاطر ترسی که از نفوذ منطقه ای ایران و سلطه بر تنگه هرمز و انرژی داره ایران، درباره ایران هنوز خزعبلات میگن، ایران رو تضعیف شده و عامل بی‌ثباتی میدونند. در سند به صراحت میگه بازماندن تنگه هرمز و کنترل انرژی خلیج فارس یکی از منافع حیاتی آمریکاست. اینو اونجا گفته. خب آمریکا باید این رو خوب فهمیده باشه که نباید کاری بکنه که ایران تصمیم بگیره که اون رگ حیاتش قطع بشه. مگه نمیگه اونجا رگ حیات توه؟ اگر یه کاری بکنه خب ایران اون رگ رو قطع میکنه. ای آمریکا، اگر ما تضعیف شده بودیم باید تغییری در رفتار ما با تو دیده میشد. آیا فریاد پرقدرت و با صلابتی که از نمازگزاران شهر کرج بر علیه خودت میشنوی نشانه ضعف اونهاست؟ حالا اینها چون مسیحی هم هستن، چهارم دی ولادت حضرت مسیح علیه السلامه که به همه اهل ایمان این ولادت رو تبریک عرض میکنم و این نکته رو فقط اینجا بیان میکنم که ای امت مسیح، اگر امروز حضرت مسیح حاضر بود در مقابل این جنایاتی که صورت میگیرد و دولت مردان آمریکایی که خود رو مسیحی میدانند، چه عکس العملی نشون میداد؟ چرا پاپ هیچ عکس العملی از خودش نداره و از مظلوم دفاع نمیکنه؟ هیچ پیامبری اجازه سکوت در مقابل ظلم رو نداره. و قطعاً بدانید اگر حضرت مسیح امروز بود، همراه با مردم کرج بر آمریکا لعن میفرستاد. و این نکته رو هم تذکر بدیم، دولت در راستای خدمت به مردم و امید آفرینی بیشتر یه اقدام شجاعانه و پرقدرت انجام بده و این تیم اقتصادی خودش رو و معیشتی خودش رو ترمیم بکنه. هفته قبل هم عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم، از خدای تعالی به خاطر نزول برف و باران در سراسر کشور سپاسگزاری میکنیم تا نعمت رو بر ما زیاد بکنه، که خودش وعده فرمود که اگر شکرگزار باشید نعمت رو زیاد میکنم. یکی از مصادیق شکرگزاری هم استفاده درست از نعمت هاست. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار و دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، سربازان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.